بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 420، سطر 12. و فی المیامات المفاوضه لمعلم الحکمه الى ذوالقرنین ما هذه ترجمته. کلامی رو از ارسطو نقل میکنند که تأیید کلام گذشته باشد، کلامی که ما مطرح کرده بودیم و درش بحث میکردیم این بود که اصول کون نه اصول وجود. اصول کون سه تا هستند: یکی عدم، دیگری صورت و سومی حلوله. این مطلبی بود که ما ادعا شدیم. حالا در نامه‌ای که ارسطو به ذوالقرنین یعنی به اسکندر مقدونی نوشته، همین مطلب رو می‌یابیم که اصول کون سه تا هست. منتها ایشون تعبیر به اصول نمی‌کنه، تعبیر به رؤوس می‌کنه، فرقی نمی‌کنه. رؤوس کون یا اصول کون سه تا هستن: عدم، حلولا و صورت. بعد هم مرتبه این سه تا رو میگه که از همه مهمتر صورتی، بعد حلولاست و بعد هم عدم. به لحاظ ترتیبی که در عالم خلقت هست، خب اول عدم، بعد حیولاست که عنوان قابل داره، بعد صورتی که عنوان مقبول داره. حالا ما البته اگر زمان رو دخالت بدیم میتونیم بگیم به لحاظ زمان اول عدمه، بعد حیولا و صورت با همه، وقت در حیولا و صورت دیگه اعتبار میکنیم که یکی قابل است یکی مقبول. حیولا از باب قابل بودن مقدم، ولی ارسطو تقدم رو زمانی مکانی اینها قرار نمیده، بلکه از جهت کرامت وارد بحث میشه. به قابل و مقبول هم کار نداره، کدوم یکی از این ستا اکرم هم، کدوم متوسط، کدوم هم اخص. میگه به ترتیب اول صورت، بعد حیولا، آخرسر هم عدم. چون میخواد به لحاظ کرامت اینها رو بشماره، اون تقدیم و تأخیری که ما داشتیم به هم میریزه، یه تقدیم و تأخیر دیگر رو درست میکنه. میگه اول صورت هست، بعدن حیولا، بعدن عدم. صورت به خاطر این که بپره، هم موجود هم بپره. حیولا موجود هست ولی بپره نیست، عدم اصلا موجود نیست. یعنی صورت دو تا عامل کرامت دارد، یکی وجود، یکی پره. حیولا یکی از این دو عامل رو دارد که عبارت از وجوده اما فعلیت رو نداره. آدم هم هیچ کدوم از این دو عامل کرامت رو نداره. به این جهت اگر به لحاظ کرامت اینها رو مترتب کنیم، میبینیم اول صورت، بعدن حیولا و آخرسر عدم. بعد به دو نکته هم ارسطو در این مسئله اشاره میکنه. یه نکته روشنه، از همین کلمه رؤوس گفتن پیداست. میگه بقیه موجودات فرع رؤوس هست. این تذکرم داده نمیشد معلوم بود. وقتی ما میگیم اینا رؤوس موجودات هست، نتیجه شموشه که موجودات هم فروع اینها. ولی خب به این مسئله تصریح میکنه که اینها رؤوس هم و بقیه موجودات فروع هست. نکته دیگری که میگه که نکته بسیار مهمیه اینه که خداوند این رؤوس رو که به وجود آورد، هیچ موجود سابقی نبود، هیچ امر متقدمی نبود که این ستا رو از اون در بیاد. اینا ابداعاً خلق شدن، یعنی لا من شیء خلق شدن به تعبیر روایی دارم. لا من شیء، من لا شیء نمیگه، من لا شیء غلطه. این هم خود از لا شیء خلق نشده، لا من شیء خلق شده. یعنی بدون این که الگویی در اختیار خدا باشد، بدون این که وجود سابقی در اختیار خدا باشد و خدا اون وجود سابق رو یه تبدلی، تغییری درش ایجاز کند و به این صورت رو در بیاد، بلکه اصلا هیچی نبود خدا آفرید. این کلام به نظر مرحوم قاضی سید مدرستی اگر واقعا کلام ایشون باشه، احتمال داره کلام اصولی جا باشه که مال افلاطونه، اما اگر واقعا کلام ارسطو باشه، اون نسبتی که به ارسطو داده شده رد میکنه. این که از یاد مطلب مهمیه در تاریخ فلسفه ها متداوله که میبیسن ارسطو برای فرار از اون اشکالی که در زمان خودش مطرح بود که خداوند اشیا رو از چی وجود آورده، برای فرار از اشکال این چنین نظر داده که در عالم سه تا واجب وجود داره. نظری است که اصلا با مبانی اسلام جدا نمیاد، با مبانی فلسفه مشان جدا نمیاد. نظر ایشون اونطور که بهشون نسبت داده میشه، اگر این کلام کلام ایشون باشه اون نسبت واجب میکنه. نسبت داده میشه که ایشون میفرماید ما در جهان سه تا واجب وجود داریم. یکی خداست، یکی ماده است، یکی صورت. در بین این سه تا واجب وجود، خدا واجب الوجود عاقل است، اون دوتا عاقل نیستند و اون عاقل این دوتا رو جفت میکنه و از جفت کردن اونها این همه موجودات میآفرینه. آخه اشکال شده در زمان ایشون که خدا از هیچ چیزی نمیشه چیزی بیافرینه، پس این آفرینش از کجا آمده؟ خب هر کسی به یه صورت جواب داده. ابن سعد از تو اونطور که نقل میشه جوابش اینه که خداوند ماده و صورت آماده رو که اونها دیگه چشم خلق نداشتن، واجب الوجود بودن، اونها رو خداوند جفت کرده و به این صورت هایی که میبینید درآورده. خب این کلام از ارسطو خیلی بعیده، ولی خب به ایشون بعضی ها نسبت دادن. منم مراجعه نکردم به سر یک کلامشون ببینم اینو میگه نه. اگر این عبارت ارسطو باشد، بیان میکنه خدا موجودات از هیچ آفرید، نه از هیچ آفرید، لامشه آفرید، با اون نسبتی که بهش داده شده باطل میده. این مطلبی که از ارسطو نقل میکنه در بین مسلمین هیچ کس بهش معتقد نیست که ما سه تا واجب وجود داریم، یکیش عاقله، دو سویش غیر عاقله، با اون عاقل در این دوتا غیر عاقل تصرف میکنه. این هیچی قبول نمیکنه، اصلا اسمش هم نیست در بین کلمات فلاسفه مشاعر اسلامی. اگر این عبارت هم از کنون عبارت ارسطو باشه، به خود ارسطو نمیشه مطلب نسبت داد. خیلی بعیده به ارسطو باشه که این چیزی نسبت داد، ولی خب اگه تصریح کرده باشه که دیگه حرفی نمیشه زد. حالا منظورم اینه که این کلام اگه کلام ارسطو باشه، اون اتهام رو از ارسطو پاک میکنه. اگر اون کلام اصولی‌جا باشه، احتمالا کلام اصولی‌جاش با اصولی‌جا زمان مرحوم قاضی احتمال داده میشده که مال ارسطو باشه، بعدا معلوم شد که مال افلاطون، که این کلام کلام ارسطو نبوده. ولی خب ایشون تعیین میکنه، میگه در نامه هایی که ارسطو به اسکندر مینوشته، افلاطون بعد از اسکندر بوده نامه نمینوشته، این نشون میده که واقعا این کلام کلام ارسطو. خب من مفاد کلامو گفتم، فایده هم که این کلام برای مهادش گفته شد، حالا دیگه تطبیق شد. مرحوم قاضی سعید به جای اسکندر میگه ذوالقرنین. این یکی از غلط‌های مشهور بین مسلمین بوده که ذوالقرنین رو بر اسکندر مقدونی تطبیق میکردن. اسکندر مقدونی ذوالقرنین نبوده، این در شکی نیست. تاریخ نشون میده که ایشون ذوالقرنین نبوده. حالا ذوالقرنین چیه؟ اختلافه. یکی از اقوال که بین مسلمین هم مشهور بوده همینه که اسکندر مقدونیه، ولی این قول درستی نیست. بعضی ها معتقدن که ذوالقرنین کوروش بوده، بعضی ها زلطنین رو یکی از حکام عرب میدونن و بعضی ها معتقد بودن که زلطنین مال ما قبل تاریخه، تعیین نشده، قرآن بیانش کرده و ما باش آشنایی نداریم. و به نظر میرسه که این قول اخیر اصلا شما بکنه که بگیم ما قبل اخیر ما باش آشنایی نداریم. صفحه 420، صفحه 12. و فیلم میاومات المفاوضه. میاومات نامه هاییست که روز به روز فرستاده میشه. هر روز ارسطو برای اسکندر نامه میفرستاد، چون اسکندر برای جنگیدن با ایران به سمت ایران مسافرت کرد و ارسطو باش نیامد و چون ارسطو شاگردش بود نمیخواست که این اسکندر راه خطا بره، دائما برش نامه میفرستد که این نامه مثلا کنترل کنندش باشه. یکی از نامه ها هم نیست که میخوام بخونم. نامه ها مفاوضه بود. مفاوضه یعنی بحث های علمی، یعنی نامه های معمولی نبود، گفتگوهای علمی توش بود. در نامه های هر روزهی که گفتگوی علمی درش مندرج میشد که این نامه رو معلم حکمت یعنی ارسطو به ذوالقرنین میفرستاد، ما یعنی مطلبی آمده که حاضری ترجمه تو، اینی که من بگم ترجمه مطلب. انشأ الله الخلیقة لا من موجودات و احدثها لا من متقدمات. خداوند مخلوقهای خودش را انشا کرد، ابداع کرد بدون اینکه از موجودات قبلی استفاده کنه. موجودات قبلی نبود، اینها رو زامنشه به وجود آورد. چیزی در اختیارش نبود که از روی اون چیزی موجودات رو بسازد، نه الگویی داشت نه موجود ثابتی داشت. و احدثها لا من متقدمات، اینها رو احداث کرد و ایجاد کرد بدون اینکه از موجودات متقدمی بهره ببره، زیرا موجودات متقدمی این نبود، همه موجودات او در به صورت ابداعی و بدون سابقه می آفرید. از کردم این مطلب خیلی مطلب مهمی که اگه مال ارسطو باشه، اون نسبتی که در بعضی تاریخ فلسفه ها بهشون داده شده اون نسبت واطن می کنه. خلق رؤوس العوائل کیف شاء. ما تعبیر به اصول کردیم، ایشون تعبیر به رؤوس کنه. خدا خلق کرد رؤوس را که این رؤوس اوائل بودن، فروعات نبودن، اصول بودن، این یعنی در اول خلقت آمدن. اونها رو کیفشا انتخاب کرد، یعنی استعدادی در کار نبود که طبق اون استعداد بیافرید، بلکه کیفشا آفرید. بعد که آفرید توشون استعدادها قرار داد و طبق این استعدادهایی که خودش قرار داد خلقت بعد رو به عنوان فروع این اصول شروع کرد. و برعت تبای الکلیه من تلک رؤوس علا ماشا. برعه یعنی خلق، خلق تبای کلیه رو از همین رؤوس به اون صورتی که خواست. تبای کلیه، یه دفعه میگیم طبیعت کلیه، این طبیعت کلیه یه بحثیست که مطرحه و در جهان یک طبیعت کلی وجود داره که تمام تبای تنزل اونه. اما اینجا میگه تبایع کلیه، مراد از تبایع کلیه صغر نوعی است که جمع متعددن، اصلا طبیعت و من صورت نوعی گفته شده. اینجا میگه تبایع کلیه در مقابل طبیعت جزئی، هر شخصی از اشخاص یک نوع دارای طبیعت جزئی است ولی خود اون نوع طبیعت کلی داره. خداوند انواع را آفرید، یعنی تبایع کلیه را آفرید، از همین حیولا و صورت. و برعه یعنی خلق تبایع کلیه رو از این رؤوس، بازم علام شد. تا اینجا دیگه استعداد مطرح نیست، خود خدا درست میکنه، یعنی این موجود میشه فرس، این موجود میشه انسان. بعدن نطفه ها به وجود میان، این نطفه فرس استعداد فرس شدن رو داره، دیگه انسان نمیشه، این دیگه علاماشا نیست، خود خدا اینطور قرار داده که این دیگه تا آخر پرست بشه. اون انسان هم طور قرار داده که تا آخر انسان بشه. دیگه از این به بعد اون اصل استعداد علاماشا هست، ولی بقیهش طبق استعداد اینا دست خدا رو نمیبندن. چون چه بعضی میگن اینطور نیست، خود خدا قرار اینطوری گذاشته که موجودات طبق استعدادهایی که بهشون اپازه شده، از طریق نوعشون بهشون اپازه شده موجود بشه. یعنی خدا مجبور نمیشه به این کار عمل کنه، خودش داره میکنه. یعنی خودش اینجوری قرار گذاشته که من به این صورت عمل کنم و به همین صورت هم دارم عمل میکنم. پس این استعدادها باعث مجبور شدن خدا و مجاب شدن خدا نیستن. این استعدادها همون برنامه است یا نظمی است که خداوند به موجودات داد و طبق همین نظم یا به قول خودش طبق همین سنت داره عمل میکنه. و رؤوس اول الخلقه و ابتدا ما نشأ الباری عز و جل. خب از خود کلمه رؤوس هم این مطلب استفاده میشه. رؤوس اول خلقت بودن، منظور از خلقت از خیلی قبله خلقت مادیات، به خلقت مجردات بلا ما کاری نداریم. اول خلقت یعنی اول خلقت مادیات با این رؤوس شروع شد و ابتداء ما انشأ الباری عز و جل. این عطف تفسیر بر اول خلق است. ابتداء آنچه که باری عز و جل انشاء کرده این بود. البته اگر ارسطو متکلم بود مجردات قبول نداشت، گفتیم که وجود با این رؤوس شروع شد. اما چون ارسطو مجردات قبول داره نمیگیم وجود با این مجردات شروع شد، بگیم خلقت با این مجردات شروع شد. منظور از خلقت خلقت مادیات و طبایع و کل ما کان من اختلاف خلق طبایع یتفرع من تلک الرؤوس. این مطلبی است که عرض کردم از خود کلمه رؤوس فهمیده میشه. خدا من رؤوس آفرید، بعد طبیعت ها رو در این رؤوس قرار داد، پس این طبیعت ها میشه فروع. بعدم از این طبیعت ها افراد رو به وجود آورد، افراد میشه فروع و فروع. این مطالبی است که از همون کلمه رؤوس استفاده میشه. و کل ما کان و طبایع، بلکه و کل ما کان من اختلاف خلق طبایع. خود طبایع که هم اختلاف دارن، سوبرنویه هم اختلاف دارن. مثل هیولا نیستن که واحد است برای همه، مثل صورت جسمی نیستن که واحد است برای همه اجسام، بلکه با هم اختلاف دارن. و طبایع و کل ما کان من اختلاف خلق طبایع. اینو ملاحظه کنید، من در اینجا من نشیه است، یعنی هر چیزی که از اختلاف خلق طبایع ناشی میشه. طبایع رو خدا مختلف آفرید، بعد از این اختلاف خلق طبایع اختلاف افراد هم ناشی شد. فرد انسان باید با فرد پرست فرق کنه. چرا؟ چون طبیعت نوعی این با طبیعت نوعی اون فرق داره. ابتدا طبیعت های نوعی رو متفاوت آفرید، بعد آنچه را که از این طبایع نوعی انشاء میشوند و ناشی میشوند اونها مختلف شدن. پس خود طبایع و اون اختلافاتی که از اختلاف طبایع ناشی میشن همه جزء فروع این اصولند. اصول واحدن، عدم است، هیولا صورت، اینا واحدن. نمیگیم صورت ها، میگیم صورت، چه یه دونه صورت بیشتر نیست اون صورت نوعی است. بدون اینکه هنوز طبایع مختلف آفریده بشه و این صورت نوعی متعدد بشه. پس هیولا هست، عدم هست که نسبتش به همه مساوی است، همه حوادث سابقه عدم رو دارن. هیولا هست که در تمام حوادث موجوده. صورت نوعی است که بدون اختلاف در همه موجودات حاصل است. معروف اینطوره که ارسطو صورت جسمی رو مطرح نشد. صورت جسمی از اختراعات ابن سینا است. این معروف. حالا اگر این معروف رو بذاریم کنار، اینجا رو میتونیم عبارت از صورت جسمی وجود خداوند هیولا رو و صورت جسمی رو بعدن با طبایع این جسم واحد رو متعدد کرد. ولی اون که معروفه میگن صورت جسمی از اختراعات ابن سینا است. من مال ارسطو نیست. اصلا یونانی ها صورت جسمی معتقد نبودن. در بین مسلمین ابن سینا سراج اسم الافر. ولی خب ممکنه شما همین کلمات و کلمات رو میخونیم دلیل برای میگیم سراج اسم سابقا داشته اختراع ابن سینا ظاهرش همینه، یعنی همطور شما فرمایید حیولا بود، صورت جسمیه بود، صورت جسمیه واحد بود، اختلاف نداشت. خدا تبایه رو روی این صورت جسمی قرار داد، اختلاف از اونجا شروع شد. بعد هم به دنبال این اختلاف اختلافات فردیه و شخصیه آمد. این اختلافات شخصیه و قبلش اختلافات نوعیه همه مستند است به این، همه فروع هم برای این مستند. الان ظاهر کلام ارسطو همینه شما دارید اشاره میکنید. اما عرض میکنم به خاطر اینکه این مطلب گفته شده، من سعی کردم که این صورت به صورت نوعیه بگیرم. اگر اون مطلب باطلی باشه، اسنادی که به ارسطو دادن که ایشون صورت جسمی رو معتقد نیست، اگر این باطل باشه ما میتونیم بگیم منظور از صورتی که در اینجا گفته صورت جسمی است. و تبایع و کل ما کان، یعنی کل ما صدر و حصل من اختلاف خلق تبایع، که مراد از این ما همون اشخاص هم، همون افراد هم که از اختلاف خلق طبایع مختلف می شود. افراد مختلف هم چون طبیعت ها مختلف هم. پس طبیعت های مختلف رو خداوند آفرید و این افراد مختلف رو هم به دنبال اون طبایع آفرید. همه اینها یتفر من تلک روز فرعوس لامحال اولها و اکرمها از سوره. ببینید عطف می گیره بر اولها اکرمها رو که بفهمونه مراد اول زمانی و مکانی نیست، همچنین مراد اول مرتبه ای هم نیست، چون هیولا در مرتبه قبل از صورتی، چون هیولا قابله، صورت مقبوله و هر قابلی مرتبهش قبل از مقبوله، پس هیولا قبل از صورته، در حالی که ارسطو داره صورت قبل از هیولا قرار میده. و این نشون میده که مرادش از اول علاوه بر اینکه اول زمانی نیست، اول رتبه ای هم نیست، بلکه اول کرامتی است. یعنی کرامت صورت بیش از کرامت دیگرانه. یعنی اگه به کرامت نگاه کنید، به ترتیب اول صورت، بعد هیولا است، بعد هم عدمه. که اینا من ستاره توضیح دادم. فرعوس لامحال اول ها و اکرم ها صورت، ثانی هیولا است و ثالث عدم. لا به زمان و لا به مکان. این لا به زمان و لا به مکان رو میتونید مربوط کنید به صورت، به هیولا، به عدم و هر کدوم اینا میتونید مطرح کنید، چون در اینا هیچون زمان و مکان مطرح نیست. ولی به نظر من بهتر اینه که به کلمه اول و ثانی و ثالث مربوط کنید. یعنی اولیت و ثانویت و ثالثیت به زمان و مکان نیست. اینکه نیست که زمان این اول باشه زمان و اون دوم زمان این سوم، یا مکان این اول مکان و اون دوم مکان این سوم. به مکان و زمان کار نداریم، بلکه همون چیزی که گفتیم به کرامت کار داریم، که این لا به زمان و لا به مکان رو قید اول و ثانی و ثالث بگیرید. به نظر من اینطوری بهتره، اگرچه میتونید مربوطش کنید به صورت، هیولا و عدم. صورت یعنی صورت نوعیه. حالا صورت نوعیه شامل نقشه میشه بره؟ نمیخواد صورت رو هم بگیرید، خود صورت شامل نفس هم میشه. طبقه
اون
دیدگاه افلاطون
که صورت
قدیم
هست، حالا یه نفس قدیمه ایشون حتی میتونی تقدم صورت رو قیل
نه سه عرستوی که مخالف افلاطونه. عرستو سبت و سخت میشه نفس حادثه، افلاطون میشه قدیمه. ول باری از زوجل یک جل و منحاز ایل اشیال انه هم منشه آها و محدثه. خداوند عز و جل متعالی از این اشیاء، یعنی نه عدم دارد، نه هیولا دارد، نه صورت نوری دارد. چرا؟ چون منشأ این هاست، خالق این هست. و باری عز و جل متعالی از این اشیاء است، یعنی بالاتر از اینه که دارای این اشیاء باشد. لأنه منشأ این اشیاء و محدث اشیاء است. و منشأ و محدث نباید خودش این اشیاء رو داشته باشه، اگه داشته باشه که نمیتونه ایجاد کنه. موجد نیست، واجده نه موجد. اون موجده نه واجد. بنابراین باید هیولا و عدم صورت نداشته باشه. عدم در اینجا همونطور که ملاحظه کردیم خلق شدنیه، همونطور که میگه لیل خلق شد، عدم هم خلق شد. عدم در اینجا خلق شدنی لذا یکی از روز حساب میشه. این اون عدم ازلی نیست. حالا مراد چیست؟ اینو باید من جلسه بعد توضیح بدم که حالا وقت گذاشته. جلسه بعد توضیحش بدم که مراد از عدم چیست و بیان کنم که این عبارت، عبارتی که الان ما از عرصه رو میخونیم، طبق روایات ماست و مخالف فلسفه ماست. فلسفه میگه بین علت و معلول سنخیت لازمه. ایشون داره سنخیت رو نفی میکنه، همونطور که تو روایات آمده که خدا چون جوهر آفرید معلوم شد جوهر نیست، چون کیف آفرید معلوم شد کیف نیست و همچنین زمین. الان ارسطو داره همون جور حرف میزنه که روایات گفته و این ظاهرش خلاف اون چیزیست که فلسفه میگه. این مطلب و این که عدم امر وجودیست این چرا جلسه آینده مطلب توضیح میشه.
اینجا
هست
در
بس در مجردات نیست.
درست
نیست.
خالی در
مجردات ما چون ایشان اشاره به سوی خدا کرد. در مجردات چه کنیم یا بسی دیگه است. من میخواد اینم من در سرانده توزیم.